أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق نراقی صاحب معراج السعاده که کتابی داره به نام عبائد، مسائل مستحدثه در اون کتابه، کتاب خوبی است. اصلا خود ملا احمد نراقی انصافا ملا بوده است که مرحوم شیخ انصاری هم برای همین ملا احمد نراقی یه مدتی اومدن کاشان و شاگردی این مرد کرده. روی ایشون بزرگان حساب میکنه. مرحوم آخون یه فصلی در اینجا برای کلام ایشون باز کرده. معلوم میشه که مرحوم آخون هم به شأن ایشون، به علمیت ایشون اذعان داره که یک فصلی مختص به کلام ایشون، اونم در مستند نه در عبائد. انصافا این مستند کتاب فوق‌العاده خوبیه، تفریع فروعش خیلی بالاست، نمره اول، از جواهرم بالاتر. مرحوم صاحب مستند ملا احمد نراقی در عبائد فرمودن ما اگر یه عام داشته باشیم دو سه تا مخصص، باید به واسطه یکی از اون مخصصا این عام را تخصیص بدیم. وقتی تخصیص دادیم بسنجیم با خاص دیگر. اگه عام خواستند تخصیص بدی، دو دفعه بسنجیم با خاص دیگر، اگر عام خواستند تخصیص بدی. ازا سه تا تخصیص طولی، اول با یه خاص، دوم با خاص دیگر، سوم با خاص دیگر. تاخه. و اما اگر تخصیص دادیم اما عام ما دیگه از عمومیت افتاد، بین عام و خاص شد عامل من برج دیگه، عام و خاص نیست دیگه، با هم میشن متعارض مثل عامین من بحث. همینطور که دوتا روایت اگر عامین من بحث باشه حکم تعارض داره، اینجا هم چنین است، حکم تعارض پیدا میشه بین عام و خاص، در حالی که قبل تخصیص بین این خاصه و عامه عام و خاص بوده، قاعده اقتضا میکرد از عام را تخصیص بدیم به واسطه خاص. اما حالی که تغییر نسبت پیدا شد بینش عام بین من وز شد، بینش متباین شد، دیگه حکم تعارض رو پیدا میکنه. و این فرمایش ایشون زیادم هم اتفاق میفته هم نسبت تغییر میکنه. این فرمایش مرحوم ملا احمد نراقی در طبایه، مرحوم آخون و دیگران این حرف ایشون رو قبول نداره. می فرمایم که ما عام و خاص را باید قبل تخصیص بسنجیم با همه خصوصات، و قبل تخصیص عام و خاص بنابراین اول با یک و دوم از عام ما تخصیص میدیم، عام باقی دو دفعه تخصیص میدیم، عام باقی سه دفعه تخصیص میدیم تا آخر، به طوری که دیگه عام ما از عمومیت بیفته و تغییر نسبت غلطه. چرا غلطه؟ برای این که ما باید عام را که از معصوم صادر شده به عنوان عمومیت این رو بسنجیم با ادله دیگر، نه این که اول تخصیص بدیم بعد اون عام را بسنجیم با خاص دیگر. این در کلام امام علیه السلام نبوده، اون چه بوده عامه ده تا تخصیص هم بخوره به نسبت خاص دیگر بازم عام و خاصه، و اون عام را باید با خاص سنجید، خاص را با عام سنجید قبل از این که ما تخصیص عام بدیم. اگر کفایه مطالعه کرده باشید دیگه تا این اندازه حرف مرحوم محقق نراقی رد شده سو حرف ندارد. و اما مثلی که مرحوم آخون برای شأن مرحوم صاحب عبائد اینجا دو سه تا انقلت قلت هم داره، اما بالاخره حرف مرحوم آخوند همچنین شاگردهای مرحوم آخوند هر که مسئله رو متعرض شده حرف مرحوم محقق نراقی رو قبول نکرده و گفته است ما این لفظ رو باید بسنجیم با لفظ دیگر. لفظ ما عامه، لفظ دیگه خاصه، این عام و خاص رو با هم میسنجیم. میخواد تغییر نسبت داده بشه، میخواد تغییر نسبت داده نشه، دو دفعه این لفظ عامه باید با خاص دوم بسنجیم تخصیص بدیم، باز دفعه سوم اون لفظ عامه باید با خاص سوم بسنجیم تا آخر. و ما اصلا این فرمایش مرحوم محقق نراقی را تو لفظ نداریم، آمین ابن بچه اونجاست که از اول دو تا عام داشته باشیم که اینها عام و خاص نباشند. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، این دو تا رو با هم بسنجیم اکرم العلماء با لا تکرم الفساق میشن عامین من بچه، یه قدر اشتراک دارن دو تا قدر افتراق دارن دیگه. اون نزاع که در باب عام و خاصه میاد جلو که اینها آیا متحافتن یا در قدر اشتراکشون در قدر تعارضشون با هم افتراق دارن، اون نزاع. اما بالاخره اکرم العلماء لا تکرم الفساق، این دو تا لفظ که با هم بسنجیم آمین من بچه، اما اکرم العلماء لا تکرم الفساق من هم، دو تا لفظ که با هم بسنجیم یک عام داریم یک خاص داریم. حالا بلا 10 تا خاصم باشه، اون خاص رو با عام بسنجیم بازم لفظ یه عام داریم یه خاص داریم. و وجهی برای کلام مرحوم محقق نراقی که تغییر نسبت میکنند، وجهی برای فرمایش ایشون نیست. حرف خوبی است دیگه. لذا این انقلت قلتای مرحوم آخوندم با اون ایجازی که باید مراعات بکنن در کفایه، ظاهرا لایقال لایقالشون هم هیچ وجه نداره، خودشون هم قبول ندارن دیگه. خود مرحوم آخوندم با لایقال لایقالشون بالاخره میرسن به اینجا که ما اگر یه عام داریم یه خاص داریم، عام و خاص رو با هم میسنجیم. اگر یه عام داریم دو تا خاص داریم، باز عام را با دو تا خاص میسنجیم. اگر یه عام داریم سه تا خاص داریم، باز عام را با کل واحد از این خاص ها میسنجیم. و اون خاصا هیچ کدوم ربطی به هم ندارند، چنانچه مخصص ما هم هیچ ربطی به لفظ ما نداره، هیچ لفظی به خاص ما نداره. اون خاص متخصص، حالا یا مجاز یا حقیقت، ربطی به اون لفظ اول که گفته از اکرم العلماء. حالا نمیدونم هم مرحوم محقق نراقی چی مرادشونه، و الا مسئله خیلی واضحه دیگه. دیروز میگفتیم باب عام و خاص اینجوریست که مقنن، نه محاوره ها، محاوره ها عام و خاص ندارن، این را توجه داشته باشیم. قضا عام و خاص، حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید، اینا مختص به قوانینه، مختص به تقنینه. و اما گفتگوها هیچ کس حمل عام بر خاص نمیکنه، مکاتبات هیچ کسی حمل عام بر خاص نمیکنه، تباین میبینید دیگه. بین عام و خاص در محاورات تباینه، در مکاتبات تباینه. زا مرحوم شیخ انصاری یه جای عام گفته باشن، یه جا دیگه یه خاص گفته باشن، ما طلبه ها هیچ وقت حمل عام بر خاص نمی کنیم، در حالی که مرحوم شیخ انصاری رو بالاترین اصولی می دونیم. بگیم که مرحوم شیخ اشتباه کرده، یه جا عام گفته یه جا خاص گفته، یه اشتباهه. یعنی در محاورات نه حمل عام بر خاص داریم، نه حمل مطلق بر مقید داریم، نه جمع عرفی داریم، نه جمع غیر عرفی. ازا عام و خاص مختص به تقنینه. بنا ابنای عرف یعنی سیره، یعنی مقنن، بناش اینه عام بگه. وقتی عام را گفت تسهیلن للعمر، یا به قول مرحوم آخون ضربن للقانون، این عام گفته شد. و بعد از اون تبصره ها یعنی تخصیص ها تغییر ها میاد به مرور زمان این تغییر ها این تفسیر ها میاد حتی دیروز میگفتم ممکنه 100 سال طول بکشه قرآن شریف عام شو در زمان پیغمبر اکرم گفته خاصش رو امام صادق بعد 100 سال فرموده این تفسره ها میاد تمام تفسره ها نسبت به اون عام نسبت به اون چیزی که عام بوده میسنجی هی مرتب همون عام را تخصیص در حالی که ممکن است با خاص اول این عام از بین رفته باشد آمنی من وست شده باشد اما هیچ وقت مقننه نه نه این حرف رو گفته نه سیره بر این حرفه و 100 تا تخصیص پیدا میشه اون عام ما 100 تا تخصیص میخوره بعدش هم مجازم نی یه حقیقته اسمش میذارن اراده استعمالی و اراده جدی یعنی در وقتی که عام را میگه اراده استعماله اگر هم میخواید اسمش رو بذارید اراده تقنینه از این عام اراده نشده لذا میگن اراده جد یعنی برای عمل برای این که واقع حکم اینه برای این اکرم علما گفته نشده عام قرآن برای این گفته نشده اون خاصا که یکی پس از دیگری میاد اون خاصه میفهمیم حکم واقعی اینه این که حمل عام بر خاص میکنی معناش این است که اون عام به نسبت این خاص اصلا اراده جد اراده این که عمل بش بکن نیست اراده استعماله اراده تقنینیه پس چی جده اون خاصی که اون مقنن گفته لزا این خاص برا 100 سالم طول بکشه تمام اینها روش اراده جده اما کاشف از اینه که عام ما برای واقع گفته نشده برای عمل گفته نشده بلکه عام ما گفته شده تسهیلن للعام ضربن للقانون برای اینکه احتیاط نداشته باشیم دیگه هی عام رو تکرار بکنه لذا اون اراده استعماله اونم اراده جد رو خصوصات اراده جده یعنی حکم واقعی حکم نفس الامری روی عام اصلا اراده جد نیست یعنی حکم نه بلکه اراده استعمالیست اراده تقنینی خب وقتی چنین شد حرف مرحوم محقق نراقی سالبه به انتفاع موضوع میشه به این معنا که ما در باب عام و خاص هیچ وقت حکم واقعی و نفس الامری نداریم تا با یه عام دیگه بسنجیم و عامین منبتش بکنیم و با یه خاصی بسنجیم و عامین منبتش بکنیم و آمینی من وجه اونجاست که بدونیم این عام برا حکم واقعیست اون عام برا حکم واقعیست یه تعارض پیدا میشه در اونجا که با هم می جنگن آمینی من وجه یا با هم متحافته دو تا عام با هم متحافه با هم می جنگن یعنی نمیدونیم کذب احده ما رو میدونیم حکم واقعی رو نمیدونیم سابقا تعریف تعارضی که کردیم همینه که نعلمو به کذب احده ما خب اون دوتا هم با هم می سنجند و اون حرفای باب تعارض و زدی. و اما هم با خاص اصلا هیچ وقت با هم جنگ ندارن. یکی اراده استعمال نه واقع، یکی اراده واقع نه استعمال. این حمله هم برخاست معناش همینه. وقتی که بگردیم و خاص پیدا نکنیم، تطابق اراده جد با اراده استعمال میشه. وقتی مخصص پیدا کنیم، این تطابق از بین میره. یعنی میدانیم اراده استعمالیست نه جدی. راجع به این خاص، اگر یه خاص دیگر پیدا کنیم، باز میفهمیم این عام ما اراده استعمالیست نه جد. از همین جهت هم تمام عمومات کتاب تخصیص خورده به روایات اهل بیت، اون که باید بهش عمل بشه روایات اهل بیته، اون که برای عمل گفته نشده عمومات کتابه. بنابراین اصلا حرف مرحوم محقق نراقی سالبه به انتفاع موضوعه. اونجا حرف ایشون درست میشه که وقتی ما خاص را تخصیص به واسطه خاص عام را تخصیص دادیم، اون عامه بشه حکم واقعی و این عام ما هیچ وقت حکم واقعی نمیشه. اگر راستی خاص پیدا نکنیم، اون وقت پی ببریم به تطابق ارادی جد و ارادی استعما. و الا هر وقت خاص پیدا بکنیم، بگیم این عامه واقع اراده نشده، اراده استعماله نه اراده جد. مثلا اصلا هیچ جا نمیتونیم پیدا بکنیم که عام ما با خاص ما یه آمن ملوست درست بشه. همیشه اون عام ما اراده استعمالی است، اون خاص ما اراده واقعی اراده جدی است. بله بعض اوقات که خاص نباشه میگیم تطابق اراده جد و استعمال. هر وقت خاص پیدا شد میفهمیم این تطابق ارادی جد و استعمال را ما اشتباه فهمیدیم. عامی
که ارادی استعمالی داره و اراده
جدی نداره، دیگه اصلا چه فایده ای داره؟ هیچی. فایدهش برای ضربل قانون محاوره است، شیره است، بنای همه همه، بنای مقنن. گفتم این مربوط به محاورات عرفیه نیست، مربوط به تقلینه. و شارع مقدس هم چون که این بناش بر اینه، روی سیره اغلا بیاد جلو. یه جا سیره اغلا رو رد بکنه خیلی تومتراخ میخواد، خیلی دلیل جدی میخواد. و الا ما در معنا کردن روایاتمون، در تطابقا، در حملا، همه همه باید این عرف را مراعات بکنیم، چه در فهم روایات چه در اخذ موضوعات. بنای عرف همیشه چنین بوده در تقنین، عام بگه از این عام اراده استعمالی باشه نه جدی. شارع مقدس هم فرموده درسته، منم هم همینه میگه. که اصلا نداریم یه جا که عام گفته باشه، مگر مثلا عمومات عقلیه باشه که قابل تخصیص نباشه. و الا تقنین همیشه عام گفته شده نه برای عمل، عام گفته شده نه برای جد، ارادی جد، عام گفته شده برای تقنین، اسمشو گذاشتن اراده استعمالی جن. برای اراده استعمالی یعنی اراده اگو استعماله نه رو واقع. تمام عمومات اینجوری. لذا دیروز میگفتیم این فرمایش مرحوم آخون که از عجائب هم هست، ایشون میخوان نسخ درست بکنند و به واسطه روایات اهل و بیت قائل به نسخ بشن و بگن عمومات تا زمان امام صادق، از زمان امام صادق به بعد معلوم میشه اصل چیزی نبوده. این نسخ در قرآن به واسطه روایات اهل و بیت همینجور که میکردن. لذا از زمان امام صادق به عمومات که عمل میکردند بعد میفهمیم که نه لازم نبوده به این عمومات عمل بکنن. مثل باب تقنین، باب تقنین اینجوریه، وقتی که مولا عامو بگه بعد خاصو بگه، ما یه مدتی به عام عمل کرده باشیم میفهمیم که اراده جد روی نبوده. حالا ما ثواب انقیادی داریم، بله، ما عمل به وظیفه کردیم، بله، و اما وقتی خاص اومد میفهمیم عام ما واقعیت نداشته. وقتی عام ما واقعیت نداشت، روایات زمان امام صادق سلام الله علیه این وقع فی محله، حکم از همون جا، حکم از همون وقت. خاصم می فهمیم، معنای تخصیصم می فهمیم، این که عامی که تا حالا بهش عمل شده مصلحت در همین بوده یا نه نیزشتن بگم. عام را گفتن خاصشو باید بگن، گردن اونایی که نیذاشتن خصوصیات را ائمه طاهرین علیهم السلام بفرمایند. الانش هم همینه. الانم ما به خیلی از عمومات کتاب و سنت و اینا حتی فتوا میدیم، رساله مینویسیم، اما وقتی آقا امام زمان اومدند و این عام را تخصیص دادند و اراده جد را فهمیدیم، می فهمیم که یه کارهایی کردیم ثواب انقیادی هم داشته اما مطابق با واقع نبوده. چی مطابق با واقع بوده؟ خصوصاتی که در کلمات ائمه طاهرین بوده، بعدم خصوصاتی که در کلمات آقا امام زمانه. اما مرحوم آخون چی میگن که بحث دیروزمون بود؟ میفرماین که نه، این عامها که گفته شده برای عمله. خودشون همین امرو میگن برای عمل نیست، همه امرو خود مرحوم آخون رد مرحوم نراقی میگن برای عمل نیست، سربند قانونه. امرو دارن، فردا هم باز دارن، تو باب عام و خاص هم داشتن، اما بحث دیروزمون ایشون میگفتن که عامها برای عمله و این خاصش که نیمده این یه خفایی در کار بوده، حالا یا نتونستن بگند و یا مصلحت در این بوده که نگند. و میفرمودن که وقتی خاص اومد این نسخ میکنه این عام را، این حکم ها که دیروز به مرحوم آخون میگفتیم، نه امروز هم همین، خود مرحوم آخوندم امروز دارن، امرو اشاره دارن، میفرماین نه وقتی که خاص اومد میفهمیم اون عامه ضربن للقانون بوده، یعنی او واقعیت نداشته، اون نمیشده. حالا یا مثلا مثل باز مرحوم آخون یه جای مثال میزنن، دیگران هم مثال زدن، شماها هم مثال میزنید، میگید مثل شراب. خب شراب یه چیزیست که انهو رس و نجس، دیگه این پیغمبر اون پیغمبر که نداره، دیگه صدر اسلام و غیر صدر اسلام که نداره، اما پیغمبر اکرم مجبور بودن یا خدا مجبور بود، نمیدونم اینا درسته یا نه، بالاخره حکم شراب را کم کم یه وقت گفتن که مواظب باش تو نماز مست نشی، یه وقت گفتن که مواظب باش خیلی نخوری، یه دفعه خیلی حسابی آب پاک رو دست رفتن، فرمودن ان الخمر و المیسر و الازلام رسون من عمل شیطان پسنه بون. خب چرا اینجور کردند؟ میگن که مصلحت در این بوده، در حالی که شراب من اول الام نجس بوده، حرام بوده، اما به مرور زمان مجبور بودن بگن اینجوری شده. من این رو قبول ندارم. و حالا لذا میگن که من اول الام، لذا اینجاها هم مرحوم آخون دیروز میگفتن ما قبول نکردیم، اما امرو خودشون میفرماین این عموماتی که در کتابه اینا اراده استعمالی بوده نه اراده جد. فرمایش اینجا بسیار متینه، ردشون برای مرحوم محقق نراقی درسته، مرحوم محقق نراقی درست مش نفرمودند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.